های ما و کادر فنی تیم ملیمون رو این بود هم کار میکنن، ولی کتمان ناپذیره که تمام هواداران فوتبال از فوتبال زیبا خیلی بیشتر لذت میبرن. ممکنه معدود جاهایی حتی فوتبال زیبا رو به آنچنان نتیجه نگرفتن هم ترجیح بدن. یعنی اگر قرار تیمی یه جایی نتیجه نگیره، ترجیح میدن با یه فوتبال زیبا نتیجه نگیره تا با یک فوتبال نچندان زیبا. اما سرمربی هنگ کنگ چی گفته در مورد بازی با ایران؟ گفتن از شور و شوق هواداران هنگ کنگ برای دیدار با ایران آگاهیم. خودمون رو برای این بازی آماده کردیم. ایشون گفتن من دقیقاً شرایط هواداران برای این بازی رو درک میکنم. بنای ما و بازیکنان از اول در تمام بازی‌ها بر پیروزی بوده. در بازی اول مقابل کامبوج هم به دنبال برد بودیم و یک بازی هجومی از خودمون به نمایش گذاشتیم، اما موفق نشدیم به پیروزی برسیم. ایشون همچنین گفتن بازی با ایران شرایط متفاوتی داره، چون تقابل دو ملت متفاوته. ایران تیم قدرتمندیه. شرایط در این بازی با دیدار اول ما کاملا متفاوته. بازی اول کامبوج و هنگ کنگ که میزبانش کامبوج بود، یکی یک مساوی به پایان رسید. مثل بازی بحرین و عراق، این دو تیم دیگر هم گروه های ایران هستند و همه تیم ها در این گروه بازی کردند به جز ایران. ایرانی ها به خاطر اینکه سرگروه بودند و تیم اول گروه به حساب می اومدن، بازی اول رو استراحت کردند تا سایر تیم ها مسابقاتشون رو انجام بدن و رئیس بشینه اون بالا و تماشاشون کنه. اشاره پایانی هم داشته باشم به صحبت‌های سرمربی فنلاندی هنگ کنگ که گفتن من روند تیم هنگ کنگ رو بد نمیدونم، اما در بازی با کامبوج ما طوری بازی نکردیم که 90 دقیقه بازی هجومی انجام داده باشیم. در بازی فردا مقابل ایران شرایطمون سخته و این بازی فضای کاملا متفاوتی داره. بخش بعدی برنامه آماده است. گزیده خارج از شبکه با شهرام نوروزی بشنوید.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از سایت تابناک ورزشی انتخاب شده با این عنوان سوالی: آیا رونالدو میتواند به رکورد علی دایی برسد؟ در این مطلب نوشته شده کاپیتان تیم ملی پرتغال تهدیدی جدی برای رکورد ارزشمند علی دایی محسوب میشه. تابناک نوشته که این روزها رونالدو بیشتر از همیشه به دایی نزدیک شده و با گلزنی اخیر مقابل صربستان تعداد گلاشو به عدد 98 افزایش داده تا به فاصله 20 گل تا رکورد دایی برسه و این نشون میده که رونالدو میتونه رکورد فردی فوتبال ایران رو تحت تاثیر قرار بده و از دایی و ما بگیره. مطلب در ادامه به سن و سال رونالدو اشاره کرده و اینکه علی‌رغم 34 سالگی انقدر آماده است که میتونه چند سال دیگه هم در تیم ملی پرتغال بازی کنه، با علم به اینکه در انتخابی یورو 2020 از همین حالا 4 بازی دست نخورده با تیم‌های نسبتاً ساده مثل لیتوانی و لوکسامبورگ رو پیش رو داره و میتونه این آمار رو ارتقا بده. تابناک ورزشی نوشته البته رونالدو مقابل تیمای بزرگ بارها خودش رو ثابت کرده، ولی راه بالا بردن آمار مقابل تیمای کوچکتر رو هم به خوبی بلده. مطلب این سایت ورزشی تنها دو مانع رو شناسایی کرده که میتونه جلوی شکسته شدن رکورد دایی رو توسط رونالدو بگیره. یکی مصونیت مهاجم شاخص فوتبال دنیاست، در حالی که آمادگی بالای بدنی رونالدو علیرغم افزایش سن باعث شده توی این همه سال کمتر مصون بشه. مانع دوم زمین مطلب تورنمنتی به نام لیگ ملت‌های اروپا است که پس از یورو 2020 پیش روی پرتغالی هاست. با توجه به قرار گرفتن پرتغال در مقابل سایر تیم‌های مدعی و قدرتمند در لیگ ملت‌ها، درصد و احتمال گلزنی کریس که در رده آی رقابت‌ها حضور پیدا خواهد کرد پایین‌تر ممکنه بره، و کما اینکه رونالدو در دوره قبل لیگ ملت‌ها فقط 3 گل زد. حتی در این مسابقات برخی از مربیان از جمله مربی پرتغال اعتقاد دارن که باید به ستاره‌هاشون استراحت بدن. همین ممکنه که آمار گلزنی رونالدو رو تحت تاثیر قرار بده و امیدواری ایجاد کنه که رکورد علی دایی دست نخورده باقی بمونه. خب مطلب سایت تابناک ورزشی رو خدمتتون عرض کردم، اما چند نکته هم اضافه میکنیم. خود علی دایی در قبال این سوال بارها واکنش نشون داده، مصاحبه کرده و گفته که رکوردها برای شکسته شدن هستن و رکورد گلزنی من هم قطعا جابجا خواهد شد، هرچند که علی دایی هم مثل همه ما ایرانی‌ها در خلوت خودش امیدوار هستش که این رکورد همچنان به نام او و فوتبال ایران باقی بمونه. فراموش نکنید که علی دایی سال 2006 از فوتبال ملی خداحافظی کرد، تا همین حالا 13 سال هستش که رکورد علی دایی دست نخورده باقی مونده. خود همین آمار بسیار بسیار ارزشمند هست، با علمی به این که برای زدن 20 گل 21 گل رونالدو به چیزی حدوداً 2 سال نیاز خواهد داشت، این رکورد به 15 سال افزایش پیدا خواهد کرد. اما یه نکته‌ای که میشه در مورد این رکورد و ادامه این رکورد برای فوتبال ایران در موردش صحبت کنیم، حتی با علم به این که رونالدو به رکورد علی دایی برسه، ما باید با انگیزه برنامه‌ریزی کنیم که دوباره این رکورد برای فوتبال کشورمون در سال‌های آینده به دست بیاریم. الان ما بازیکنی مثل سردار آزمون رو داریم که در سن 24 سالگی 37 تا گل زده، آمارش به نسبت بازی ملیش بسیار قابل توجه هست. این فرصت رو فوتبال ما از طریق سردار آزمون داره که حتی در صورت رکوردزنی احتمالی رونالدو بار دیگه این رکورد به فوتبال کشورمون برگرده. من تو یک تفاوت بین سردار آزمون و علی دایی است و اون هم بحث انگیزه هاست. علی دایی دقیقاً در همین سن 24 سالگی استارت خودش رو در تیم ملی زد و به چنین رکورد شگفت‌انگیزی رسید، در حالی که سردار آزمون در سن 24 سالگی بازی ملی زیادی رو انجام داده و این فرصت شاید برای اون نسبت به علی دایی بیشتر هم مهیا باشه، اگر انگیزه لازم رو برای خودش بتونه حفظ و تقویت کنه. ما یک داستان مشابه الان در فوتسال داریم که این رکورد دیگه دست ماست، یعنی ما میتونیم این رکورد با یک برنامه‌ریزی درست برای خودمون نگه داریم. اونم داستان وحید شمسایی و فالکاو است و اینکه با برنامه‌ریزی درستی که میتونه فدراسیون انجام بده، انشالله بتونیم دوباره رکورد حداقل آقای گلی فوتسال جهان رو به وحید شمسایی و فوتسال کشورمون برگردونیم. به هر حال امیدوار هستیم که اگر آمار علی دایی هم تحت شعای رکوردزنی رونالدو قرار بگیره، سردار آزمون ما همچنان با انگیزه بمونه، همچنان آماده بمونه و بتونه در آینده این رکورد احتمالی که رونالدو در اختیار میگیره رو دوباره به فوتبال کشور برگردونه. ممنون که مطلب امروز همراهی فرمودید. تا پس فردا، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، بریم به سراغ چند خبر فوتبالی دیگه. استقلال و پرسپولیس روز گذشته دو تا بازی تدارکاتی انجام دادن. پرسپولیسی ها 2-0 سایپا رو بردن با 2 گل علی علیپور. چه گلایی هم زد علی علیپور! یه دونه شوت از پشت محوطه جریمه، یه دونه کورنر از سمت چپ دروازه سایپا ارسال شد، کوتاه فرستادن رو پای علیپور، تیر نزدیک متمایل به مرکز محوطه جریمه، یعنی مثلا رو خط عمودی 6 قدم رو در نظر بگیرید یکم عقب‌تر. سرضرب زد، 1 گل زیبا درجه 1، 2 تا گل بسیار قشنگ زد علی علیپور که میتونه نوید بخش باشه اگر از نظر روانی علیپور در شرایط مناسبی قرار داشته باشه. پرسپولیسی ها میتونن امیدوار باشن که مشکلات خط حمله شون کمتر بشه نسبت به گذشته. استقلالی ها هم به مسافه گل ریحان رفتن که هدایتش رو محمد نصرتی بر عهده داره و موفق شدن که 3-1 گل ریحان رو شکست بدن. در مورد این بازی هم بگم خدمتتون که در نیمه اول استقلال کاملا فشار می آورد، مسلط دنبال توپ بود و در دقیقه 22 داریوش شجاعیان موفق شد که پنالتی که آرش رضاوند گرفته بود رو به گل تبدیل بکنه. یکی دو موقعیت خوب دیگه هم بعد از این استقلالی ها داشتن. فرشید اسماعیلی تونسته با یک ضربه زیبا و جالب و قابل توجه از پشت محوطه جریمه اونم گل قشنگی زد، گل ریحان رو برای بار دوم دروازش رو باز بکنه. و بعد از نیمه اول بازی به نیمه دوم میره، گل ریحان یه پنالتی رو از دست میده، دقیقه 83 یه گل به ثمر میرسونه روی یک ضربه ایستگاهی، رضا معقولی این گل رو میزنه، بازی میشه 2-1. دو دقیقه بعدش سینا خادمپور از جوانهای استقلال گل سوم رو به ثمر میرسونه و استقلال در نهایت 3-1 بازی رو میبره. حسین پور حمیدی، محمد دانشگر، شاهین طاهرخانی، علی دشتی، میلیچ، مسعود ریگی، فرشید اسماعیلی، آرش رضاوند، داروش شجاعیان، میلاد زکیپور و محسن کریمی به میدان رفتن و تو نیمه دوم با استقلالی ها تعویض های پرتعدادی داشتن و کلا ترکیب رو عوض کردن. یکی از نکات قابل توجه این مسابقه هم کاپیتانی محسن کریمی بوده، بازوبند رفته رو دستان محسن کریمی که سابقش توی تیم از سایرینز بیشتر بوده و زیادتر. من سریع ترکیب پرسپولیس رو هم در بازی دیروز بگم کیا بازی کردن برای قرمز پوشان. بوجیدار رادوشویچ درون دروازه ایستاده، سجال حسینی، شجاع خلیلزاده، مهدی شیری، محمد انصاری، محسن ربیخا، امید آلیشا، فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی، جونیور برانداو و علی علیپور مردانی بودن که به عنوان یار اصلی برای پرسپولیس به زمین مسابقه رفتن. حسین ماهینی بازی کرده، خبر خوبی برای پرسپولیس. آدم همتی و مهدی عبدی هم تعویض های دیگر پرسپولیسی ها بودن. بخش بعدی برنامه رو بشنوید، همراه بشیم با محمد شفیع جازی و گشت مجازی.
سلام و ادب، عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم. دور بازی‌های بین‌المللی هست و الان داغ‌ترین موضوع همه صفحات حول همین محور می‌گرده. مثلا اکانت رسمی جام جهانی در اینستاگرام عکسی منتشر کرده از سرجیو راموس و همراه ایکر کاسیاس و گفته که این 167مین بازی بود که راموس بازوبند تیم ملی اسپانیا رو به همراه داشت و حالا دیگه از رکورد کاسیاس گذر کرده و تاریخ ساز شده در کشورش. رئال مادرید هم یه پست جداگونه گذاشته برای شماره 4شون و گفته که به کاپیتانمون تبریک می‌گیم بابت این رکورد. همه این پست‌ها، آمارها، استوری‌های مختلفی که توی صفحات مجازی می‌بینید اکثرشون بازنشر هم شدن در صفحه شخصی سرجیو راموس، اما یکی از مهمترین پست‌ها پستیه که خود ایکر کاسیاس گذاشته و گفته به تو به خاطر این 167 مسابقه‌ای که انجام دادی تبریک میگم، امیدوارم که این عدد خیلی خیلی بیشتر باشه، چرا که ما لحظات خیلی عالی و رویایی رو با هم دیگه داشتیم در تیم ملی اسپانیا. اما بریم سراغ خود راموس و از پست اینستاگرامی خودش بگیم. کسی که نوشته یک مسابقه بود اما برای من خیلی معنی داشت، حالا منظورش یه دونه همین رکوردیه که به دست آورد و البته از اون بازوبند مشی که به دست داشته و هشتگ شانایی که زده معلوم میشه یه ابراز همدردی هم دوباره با لوئیز انریکه داشت، چرا که دخترش رو چند روز پیش به خاطر سرطان از دست داد. اما بریم سراغ ایتالیا، اکانت آتزوری هم چند تا پست خیلی جالب گذاشته، مثلا یکیش تولد 56 سالگی دونادونی هست و اون یکی اینه که ایتالیا علاوه بر اینکه حالا داره خیلی روزهای خوبی رو میگذرونه، در هفته اول این مسابقات رکورد بیشترین بیننده رو هم با بیش از 7 میلیون شکسته و البته 31.4% شیر تلویزیونی رو هم از آن خودش کرده. ایتالیایی ها در پست اینستاگرامی دیگری تقدیر کردن از عملکرد گلزنانشون، گفتن که ما اصلا دیگه نمیخوایم وایسیم و همینطور هم هست، این برد دو بر یکم برامون خیلی ارزش داشت، چرا که کسانی گل ها رو زدن که خیلی وقت بود از این شرایط دور بودن، مثلا جورجینو و البته ایموبیله که بعد از مدت‌ها دوباره به تیم ملی برگشته. خود ایموبیله هم در اینستاگرامش نوشته زنده باد آتزوری، مهم اینه که باز هم ما بردیم و خیلی خوب تونستیم جواب اعتمادها رو بدیم، بابت این گلی که زدم خیلی خوشحالم، چرا که دلم تنگ شده بود، اما مطمئنیم که این راهی که داریم میریم همون راه درسته. به این سراغ ایرانی ها، شجاع خلیل‌زاده واکنششون داده به عملکرد شایان تقدیر بسکتبالیست هامون و عکسی از اونها منتشر کرده، به اضافه منشن کردن حامد حدادی. اون طرف هم وینفرد شفر هنوز داره عادت خوب تبریک تولد به بازیکنهاش رو ادامه میده و الان به قولی سرمربی سابق استقلال به کاپیتان سابق استقلال پژمان منتظری تبریک گفته و گفته که مبارک باشه دوست من، برای تو بهترین ها رو آرزو میکنم. فرزانه محمد علی ها خبرنگار حوزه استقلال ورزشی نوشته با هیچ منطقی نمیشه در حال حاضر دربی رو 90-10 برگزار کرد، چون هویت هواداری تیم ها هیچ جا ثبت نشده، پس با این حساب خیلی راحت هواداری دو تیم میتونن بین هم بشینن و با این حساب هیچ جوری نمیشه درگیری ها رو کنترل کرد. این حرفا رو جدی نگیرین مگه اینکه قرار باشه فاجعه رخ بده. اکانت رسمی سپاهان در توییتر هم نوشته استقلال قضایی چیست؟ عذرخواهی کنید، همین هشتگ مخاطب خاص. محمد نوری پیش که ساته باشگاه استقلال هم عکس‌هایی از دیدارشون با وزیر منتشر کرده و گفته نرفته بودیم که جلسه خونسا و در حد دید و بازدید داشته باشیم، اما به هر حال باز هم گله ها انجام شد و توجیهات شنیده شد و ناگفته هایی که فعلا جای گفتنش نیست. یه سوژه جالبی همین چند روز داره میچرخه توی فضای مجازی، اکانت رسمی باشگاه قشقاییه که کلن استقلال پرسپولیس رو با همدیگه زدن. اونها ماجرا اینه که 3-1 پرسپولیس پاکدشت رو بردن و یه پستی تو اینستاگرامشون گذاشتن که پرسپولیس تخصص ماست. مرسی از توجهتون، خدا نگهدار شما باشه.
عصرتون بخیر، سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی ورزش و برنامه از فوتبال چه خبر. بحث برانکو و پرسپولیس پروندهش هنوز بازه، البته که طبق آخرین اظهار نظرهایی که از باشگاه پرسپولیس به گوش رسیده و اخباری که از این باشگاه بیرون اومده، دو تیم که دیگه نه، این تیم و برانکو یه سری توافقات دارن میکنن و قراره که دور یک میز بشینن و در مورد نحوه پرداخت مطالبات برانکو توافق کنن و صحبت. شایعاتی هست که برانکو گفته من توافق میکنم، مشکلی ندارم، زمان میدم ولی تخفیف نمیدم. در همین خصوص آقای انصاری‌فر مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفتم به برانکو و مدیر برنامه او اعلام کردیم آماده توافق هستیم و مدیر برنامه‌ش هم موافقت کرد. در اولین فرصت که منابع مالی تامین بشه تفاهم نامه رو امضا می‌کنیم و پولش رو پرداخت. در شرایطی که پیش از این اعلام شده بود منابع مالی برای پرداخت به برانکو تأمین شده، حالا اون پول رو خرج کردن مجدد مدیران قبلی؟ اون پول اصلا چی شده؟ اون پول کجاست؟ گفتن نقده، بیا تحویل بگیره، همه چیز آماده است. لج کردن الان نمیخوام بدن چون قراردادش رو تأمین نکرده. این کار که کار اصلا اخلاقی نیست، ولی این منابع یک بار تأمین شده بود، حالا اینکه الان کجاست خودش یک سوال مهمه. Yeah. بخش بعدی برنامه یک مروری هست بر اخبار اقتصادی دنیای فوتبال با دکتر انصاری.
سلام حافظ عزیز، درود بر شما شنوندگان گرانقدر از فوتبال چه خبر؟ اخبار اقتصادی امروز رو با چلسی شروع میکنیم، تیمی که در حال رایزنی و مذاکره هست برای جذب حامی مالی روی پیراهن. قرارداد 5 ساله این باشگاه با شرکت لاستیکسازی یوکوهاما ژاپن این فصل آخرش هست و در انتهای فصلی که تازه شروع شده پایان میرسه و باشگاه در حال مذاکره است، چه با این شرکت بر سر تمدید قرارداد و چه با شرکت‌های دیگه‌ای که بتونن حامی مالی این باشگاه بشن. قرارداد این دو در سال 2015 که منعقد شد 200 میلیون پوند ارزش داشت و اون سال دومین قرارداد گرون قیمت لیگ برتر انگلستان بود که خب در طی این چند سال باشگاه دیگه قراردادشون رو تمدید کردن و پیشی گرفتن از باشگاه چلسی. الان این قرارداد ششمین قرارداد گرون قیمت در تیم‌های فوتبال انگلستان هست. اما تیم شالکه تیم بازی‌های کامپیوتریش رو که جزء اولین تیم‌هایی بود که راه اندازی شد و باشگاه شالکه پیشرو هست در زمینه تشکیل تیم بازی کامپیوتری، یک حامی مالی جدید برای تیمش پیدا کرده، حامی مالی روی پیراهن، روی آستین پیراهن که در سال 2022 با این باشگاه قرارداد داره. تیم بازی کامپیوتری شالکه هم در تمامی رقابت‌های مختلف از جمله اروپایی و جهانی شرکت می‌کنه و تیم خیلی فعالی هست. اما پخش لالیگا، مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا در بریتانیا، امسال داستان خیلی جالبی پیدا کرده. هیچ شرکتی رو نتونستن پیدا کنن که حق پخش این رویداد رو بخره برای بریتانیا. مجبور شدن که 3 هفته اول لیگ رو به صورت قرارداد موقت به یک شرکت رسانه‌ای واگذار بکنن. قول داده شد که از هفته 4 رقابت‌ها با این قرارداد بلند مدت رسانه‌ای پخش بشه، اما هنوزم که هنوزه شرکتی قرارداد نبستم و رئیس لالیگا قول داده که از هفته 4 بهتر بشه. شرایط، حالا این بهتر شدن شرایط چگونه هست، باید منتظر موند و دید که بعد از بازی‌های ملی شرایط پخش لالیگا در بریتانیا چگونه است. اما باشگاه دورتموند با یک شرکت خدمات مالی دیجیتال به اسم اینستافورکس و قرارداد 2 ساله بسته. این شرکت در آسیا و کشورهای مشترک المنافع میتونه از برند دورتموند استفاده بکنه و حامی مالی در حقیقت منطقه‌ای هست برای تیم دورتموند. اما تیم پالرمو، تیمی که چند سال گذشته در سطح اول فوتبال ایتالیا و در علت مشکلات مختلف الان در دسته 4 و سری دی فوتبال ایتالیا هست، یه قرارداد حق پخش امضا کرده که بازی‌های این تیم در دسته 4 پخش بشه و به هر حال قرارداد اسم شرکت 11 اسپورت منعقد شده و بازی‌ها از طریق تلویزیون و فضای مجازی برای علاقه‌مندان به این تیم پخش خواهد شد. ممنون از توجهتون.
شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. ببینید کی برگشته. ببینید کی برگشته. نه، خواهش میکنم توجه کنید تا بگم کی برگشته. به نفت مسجد سلیمان پیوست سوشا مکانی. یه خبر پیوستن دیگه هم بهتون بگم. ببینید کی به کجا پیوسته. ایسما بازیکن فصل گذشته استقلال که نیم فصل برای آبی‌های پایتخت به میدان رفته بود به ماتسوموتو یاماگا در جی لیگ پیوست، لیگ برتر ژاپن. در مورد تیم یکم توضیح بدم. خب لیگ ژاپن یک لیگ 18 تیمی هست که در حال حاضر 25 هفتش برگزار شده، هفته‌های پایانیش رو داره به سر میبره و پشت سر میگذاره. ماتسوموتو یاماگا تیم 17 جدول این فصلیه که درش قرار دارن ژاپنی‌ها و 25 بازی کرده، 24 امتیاز کسب کرده، داره واسه نیفتادن میجنگه. تیم بالا سریش هم ساگانتوسوه که 27 امتیاز داره و بگالتا سندای هم با 28 امتیاز به همراه گامبا اوزاکا بالاتر از این تیم قرار دارن که خب می جنگن که ببینن بالاخره کدومشون میفته. ولی خب فاصله ماتسوموتو یاماگا با جوبیلو ایواتا یادش بخیر خیلی زیاده، یعنی تیم انتهای جدول به نسبت 6 امتیاز اختلاف دارن و حداقل پایین‌تر نمیفته. آره بعد بجنگه که تو لیگ بمونه. اینم یه خبری بود که مثل این که آقای ایسما به این تیم پیوسته. بخش پایانی برنامه رو با هم دیگه بشنویم. از نشان تا هویت با مهدی زارعی.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی باشگاه گوهد دیگه هلند صحبت میکنیم. در شرقی ترین بخش کشور هلند و در همسایگی ایالت ساکسونی جنوبی کشور آلمان، ایالتی هست به اسم اوفریسل که شهرهایی مثل انسخده و دونتر در اون قرار دارند. شهرهایی که هر کدومشون تیمای فوتبال خودشونو دارند. شهر دونتر هم تیمی 116 ساله داره که یکی از عجیبترین نامهای فوتبالی متعلق به اونه. باشگاه گو اهد ایگلز در سال 1902 توسط دو برادر تأسیس شد. اسم اولیه باشگاه بیکویک بود، عبارتی که حالت دستوری داشت و میگفت سری باش. کمی بعد اتحادیه فوتبال هلند پیشنهاد کرد که این اسم عوض بشه. اسم باشگاه عوض شد اما ماهیت اون تغییر چندانی نکرد. فقط عبارت گو اهد جایگزین نام قبلی شد که حالت امری نداشت و بیشتر تشویقی بود، عبارتی به معنای بپیش یا بجنبید. پسوند عقاب هم از سال 1971 با پیشنهاد بری هیوز مربی وقت باشگاه به نام تیم اضافه شد و لوگوی تیم هم با توجه به نام جدید باشگاه شکل گرفت. یک سپر که بالای اون به شکل قلعه بود و داخلش یک عقاب روی توپ فوتبال به چشم می‌خورد. یک دهه بعد طی سالهای 1988 تا 1994 سپر از نماد باشگاه حذف شد و عقابی قرمز روی توپی قرمز و سفید نماد باشگاه شد، در حالی که پشت اون یک دایره زرد رنگ وجود داشت. ترکیب رنگ‌های قرمز و زرد که لباس باشگاه رو هم تشکیل میدند رنگ‌هایی هستند که در پرچم ایالت اوفریسل دیده میشند. در نماد شهر دونتر هم میشه این دو رنگ و همچنین سه عقاب رو مشاهده کرد. نماد گوهد ایگلز طی سالهای 94 تا 2002 ساده تر شد. یک عقاب روی اسم باشگاه که این نام قرمز رنگ بود و به جای حرف او در عبارت گو میشد یک توپ فوتبال زرد رو دید. اما سرانجام باشگاه نماد قبلی خودش رو به روی پیراهنش برگردوند و آخرین نماد تیم شکل گرفت. لوگوی کنونی تیم یه سپره که عقاب و توپ در وسط اون هستند. رنگ سپر زرده و اسم تیم و اسم شهر در بالا و پایین نماد جای گرفتند. در فوتبال هلند هر رنگ یا نمادی رو میشه جدی گرفت، حتی اگه متعلق به نامی عجیب مثل گو اهد ایگلز باشه.
التماس دعا دارم از همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. امیدوارم که در این شبا و روزهای عزیز و گرانقدر من و همکارانم رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. یک بار دیگه تاسوعای حسینی رو تسلیت عرض میکنم و تسلیتی مضاعف پیشا پیش به مناسبت عاشورای حسینی تقدیم شما همه عاشقان سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام داره. به پایان اصل پارچه خبر رسیدیم. عصرتون بخیر. خداحافظ.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را